اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
مطلب اول امروز ما خوب بگم، آیا وصیت به اشارت جایزه یا جایز نیست؟ میگه در یک حالت به اشارت وصیت جایزه، اون جایی که امکان از تلفظ نباشد. به اعتقال یعنی زبانش بند افتاده یا لمرض یک بیماری پیدا شده که نمیتونه حرف بزنه اشاره کافیه، اما اون اشارهی که دلالتش قطعی باشد که این داره وصیت میکنه، مثلا کتاب جلو چشمشه، یه دوره کتاب، اون یه دوره کتاب را اشاره میکنه، بعد از فوت من بدید به اون آقای کنجا وایستاده، اون کتاب ها را اشاره میکنه، بدید بعد از فوتم به اون آقا. این وصیت، وصیت به اشاره است و اشاره هم دلالتش قطعیه، قطعا دلالت میکنه. اگر دلالت اشاره قطعی نباشه نمیشود، این وصیت وصیت نیست. یا اینکه به کتابه، آیا به نوشتن چطور؟ میفرماید برای کتابت هم در صورتی که نتونه تلفظ بکنه. بعضی ها هستن که وصیت نامه هاشون از جیبشون بعد از مردن در میاد. آیا تو همون وصیت نامه‌اش هم نوشته که کتاب های منو وصیت میکنم بدید به فلان کتابخانه؟ آیا ما میتونیم که طبق نوشته و کتابت او برداریم بدیم یا ورثه باید موافقت کنه؟ بله، باید ورثه موافقت بکنه، و اگر ورثه موافقت نکنه ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه کتابت کافی نیست، یا اینکه پیش دو تا عادل، اون دو تا عادل بگن که او به ما گفت هر چی که نوشتم آن وصیت من است، این دوتا عادل شهادت بدن که او گفته که هر چی که نوشته است وصیت اوه. اگر این چنین نگن، باز بستگی به نظر خودی ورثه دارد. ورثه اگر عمل نکرد ما نمیتونیم، چون وصیتش تلفظ نبوده و دو تا عادل هم تلفظ او را نشنیده، خط خودشه. باشه، کتابت اعم است، ممکنه میخواست وصیت نامه نوشتن را تمرین بکنه، ممکنه یه بار میخواست بنویسه بعدن دوباره جور دیگه میخواست بنویسه. ملتفت شدید؟ این است که کتابت به تنهایی کافی نیسته، ولو اعتقال هم باشد، حتی ولو اینکه زبانش به بندم افتاده باشد، مگر اینکه اونجا هم کتابت را در صورتی قبول میکنیم که اون وصیت نامه کتابت بهش خونده بشود، گوش بده و بعد بگه بله، ای دو تا عادل، حالا که خوندید این وصیت من است، ولی اون دو تا شاهد عادل میتونن بیان شهادت بدن و اون کتابت مورد عمل بشود. بعضی ها گفتن که یعنی مرحوم شیخ فرموده یه نفر یه وصیت نامه ای نوشته، ضمن وصیت نامه نوشته که تمام کتاباش بدیم به فلان کتابخانه، ورثه میان یه قسمتی از این وصیت نامه را عمل میکنن، اونجاهایی که بر نفعشون عمل میکنن، اونجا که میرسن که کتابها را به فلان کتابخانه وصیت کرده، اونجا که میرسن میگن نه اینو عمل نمیکنیم چون کتابت هست. مرحوم شیخ طوسی اینجا فرموده که اگر به بعضی وصیت ورثه عمل آن باید به همش عمل بکنه، لطفا بدید. اما مرحوم شهید میفرماید کتابت کافی نیست، ولو عمل به بعض حل ورثه، ولو به یک قسمتش هم ورثه عملم بکنن، نه کتابت در اثبات وصیت کفایت نمی کنه. ابن جنید اینجا باز حرفی دارد راجع به صحت وصیت به وسیله کتابت. اما اگر بخواهیم که کتابت را عرض کردن که چنانچه معروف هم هست، معمول هم هست، مرسوم هم هست، کتابت را ملاک وصیت قرار بدیم، شرطش اینه، این وصیت‌نامه ای که او نوشته اونو بهش بخونیم، وقتی خوندیم بعد دیگه که بلی آن چی که نوشتم آن وصیت منه، بعد از خوندن بشنوه و بگه. ولی میگه که ایبی نداره، در یه صورت بازمانی نداره، شاهدها خودشون بخونن که اون نخوندن ها، اون نوشته بود، برداره میان اون دفتر من وصیتم نوشتم، این شاهدها یا یه عادل یا یه حاکم بخونه، خودش بخونه، دیگه به اون موسی نخوندم نخون، پیش خودش بخونه، بعد سرش بلند کنه بگه بله خوندم، این از وصیت شما، بگه بله این از وصیت من. اینجا هم مرحوم شهید ثانی احتمال میده که اینم صحیح باشد، یعنی این کتابت هم صحیح باشه و شهادت بر چنین وصیت مانعی نداشته باشه. حالا این در صورتی که اختلاف پیدا باشد برای عمل کردن به وصیت نامه، اما اگر چنان که ورثه احتمال کلی میدن یا زن نمی کنن که این وصیت نامه است و نوشته است و به قصد وصیت هم نوشته است و ما هم موافقت می کنیم، خب عمل بکنم، خدا پدر مادرشون بیاموزه. ما اینا که میگیم که کتابت کافی نیست، در اونجا که اختلاف پیدا باشه، خب مأمور کتابخانه آمده تمام کتاب ها رو بخواد ببره، دلیلش چیه؟ میگه این وصیت نامه نوشته تمام کتاب ها رو وصیت می کنم به کتابخانه. ورثه میگن که نه شاهد بیاد، میگه این شاهد نوشته، این کافی نیست، باید بری از مدرسه کیفیت دو تا شاهد عادل برداره بیاره، اونها بگن که ما کتابت او را نوشت و کلمه کلمه خوند و ما شنیدیم، یا ما خوندیم او قبول کرد، اون موقع ثابت میشود و میتونه ثابت کنه برداره بیاره. ملتفی شدید؟ پس بنابراین هر وقت وصیتی داشتیم، ما اون وصیت را که دو تا عادل یا یک عادل هم چه شد به اونها بخونیم، رو فرمودیم تا اگر یک انتقال اینجور چیزا باشد بشود ثابت بشود، یا اینکه اگر انتقال اینجور مسائل وجود نداره کافیه، نوشتن هم کافیه، در نوشتن دیدی که در اون روایت میگه که تحت رأس لا ینبغی لمسلم ان یبیت لیلة الا و وصیته تحت رفته، معناش این است که بنویسد و زیر سرش بگذار بخواب. خب با من باشه، بله بله، یعنی در صورت لازم نیست، اما وقتی که بتونیم ثابت بکنیم دیگه، یعنی از صورت کتابا را به کتابخانه داده وصیت کرده، حالا وارث قبول نمی‌کنه، میگه وصیت نکرده، دلیل شما چیه؟ مأمور کتابخانه، میگه که یه وصیت نامه را ورداشته بوده به امضای موسی، میگه این دلیل ما، این کتابت، ما میگیم که با کتابت وصیت ثابت نمیشه، در اونجا میگیم. خب حالا بعد راضی به صلح بیشتر از صلحش حالا خواهد آمد. مثلا آیا ببینیم اینجا باز یه مطلب دیگری هست که راجع به کاشف بودن یا ناقل بودن همون قدیم تو که قبلا هم گفته بودم، اگر وارد بشم به خارج گفتنش یه خورده طول می شود، طول پیدا می کنه، اما یه اجمالش می خوام بگم. ایشون میگن که ظاهر این است که در وصیت قبیل تو کاشفه، کاشف معناش این است که وقتی که موسی مرد، اون موسابه مال موساله شد، ولو موساله بعد از دو روز قبیل تو گفته. ایشون میگن ظاهر است که قبول کاشف است، ولی یه قول در این است که ناقله. اما دلیل این قول که کاشفه، یعنی از وقتی که موسی مرده قبیل تو که دو روز بعد پیدا شده کشف میکند که از همون روز مردن مال مصالح شده، دلیلش چیه؟ قشنگ یه دلیل خوبی میاره، میگه که خب اگر ما کاشف نگیریم مرحوم مغفور خلداشیان عمرش را داد به ماها و اگر عمر داشت خودش عمر می کرد، حالا به اصطلاح مردم بگید ببینم اون خانه ای را که موسی به حس وصیت کرده بود بعد از مردن مال خودش بازم هست یا نه؟ مرده به چیزی مالک، مرده یعنی پنج به چیزی مالک نمیتونه بگید، پس مال خودش نیست، از ملک خودش خارج شد. آیا مال موسی له شد یا نه؟ اگر ما ناقل بگیم بعد از قبیل تو مال موسی له خواهد شد. این دروز این خانه مال کیه؟ مال بی صاحب میمونه اگر ناقل بگیریم. پس مجبور هستیم بگیم که کاشف قبیل تو ولو دو روز بعد میاد، اما کشف میکند که از روزی که موسی مرده خانه مال موسی له قرار گرفته، مال موسی. منتها این قبیل تو کاشف است از این. اگر کاشف نگیریم این دو روز این خانه نه مال موسیه چون مرده مثل شجر حجر اینجور شده، نه مال موسالهه شما میگین که چون قبیل تو نیمده موساله هم نیست، پس این مال بلا صاحب مالکی میتونه بشه. اینو دلیل آوردن پس قبول کاشفه. در دومی هم قول دومی هست که نه ناقله. چرا ناقله؟ اونم علتش این است که قبول جزء سببه، نمیتونه سبب نیامده مسبب بیاید، اونم دلیله. قول دوم ببینیم که شهید کدوم را، شهید اول که اولی را اختیار میکنه تا شهید دوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یک فی الاشارت و داله. امروز یه خورده تون خواهم رفت، بعضی اعتراض میکنه تون نرید، چون خارجش گفتم بلکه به عبارت برسید. و یک فی الاشارت و داله علی المراد، قطعاً کفایت می کند در وصیت اون اشاره‌ای که دال در مراد موسی باشد، یعنی دلالت در مراد موسی باشه داشته باشه، و این دلالت هم قطعاً، یعنی الدال دلالت هم قطعیاً، یه دلالت زمینی هست، یه دلالت پایین‌تر از زمینیه، یه دلالت قطعیه. این قطعاً به مربوط به دال است، یعنی دال دلالتا قطعیاً فی ایجاب الوصیه، یعنی کافی است در ایجاب وصیه اشارتی که به دلالت قطعی دلالت کنه. در چه صورت؟ مع تعذر نه، اونجایی که تلفظ ممکن نیست. چرا تلفظ ممکن نیست؟ لخرفین او اعتقال لسانین، به خاطر اینکه لال بوده. خب آدم لال وصیت باید بکنه به اشاره دیگه. او اعتقال لسانه، یا زبانش دند بیفته. اعتقال دند افتادن، اعتقال به معنی تنابه، اعتقال قبول، اعتقال کردن یا دند افتادن، زبانش دند افتاده، بیمار از این و نحوه مریض شده یا مریض نشده، ترسیده، زبانش دند افتاده که اون موقع به اشاره وصیت میکنه نداره. و همینطور کذا و کذا، یک فیل کتابت و هزالک، و همینطور کافی کتابت هزالک، هزالک تکرار شد، این نداره تکرارش بی مزنی. هزالک اشارهش در این است که مع تعذر، هزالک یعنی مع تعذر لحظه. اگر تلفظ ممکن نباشه نوشتن هم کافیه. اون نوشته چطور؟ معل قرینه، اون نوشته هم باید قرینه داشته باشه. الدالتی علی المراد قطعا، آن هم به مراد دلالت کنه، دلالتش قطعی باشد. ها فی ایجاب قصد الوصیت بها، یعنی دلالت قطعی کنه در ایجاب قصد وصیت به اون کتابت، یعنی بها هم برمی به کتابت، یعنی با اون کتابت قصد ایجاب وصیت رو بکنه. لا مطلقا، نه مطلق کتابت، ولو قرینم نباشد، مطلقا شرط بده که یعنی ولو قرینم نباشد او کافی نیست. چرا؟ لانها در میگردد به کتاب است، برای اینکه آن کتاب اعم است از وصیت، ممکنه تمرین میکرد، ممکنه به یکی میخواست یاد بده وصیت نامه نوشتن رو. ولا تکفیان مع الاختیار، اما این دو شیئی که گفتیم جای وصیت و ایجابش میتونه بنشینه، این دو چیز لا تکفیانه کفایت نمی کنن مع الاختیار. این دو چیزی که گفتیم کافیه چی بود؟
اشاره
و کتابت. بارک الله. ولا تکفیان الاشاره و کتابت مع الاختیار. من این شهود کاتبم ولو شهادت داده بشود در حال کتابت او، یعنی شهوده مشاهده بشود، شاهدها مشاهده بکنن که این داره می نویسه و ببینن. دو تا شاهد حاضر از فیضیه گفت که ما شاهد هستیم او داشت می نوشت. این باز ثابت می کنه وصیت را؟ نه می نوشت. خب به چه قصد می نوشت؟ او قول و خطا، یا خطش معلوم باشه، خط خط مال خودش، امضا مال امضا خودش و مهر من می کنه. او عمل الورثه بی بعضها چی؟ علمه. کدوم کتاباتون علمه نیست؟ علمه نیست. میدونه چه خونه؟ کدوم اون جدیده نوشته؟ کدوم باشه؟ حالا باشه ابنه. او عمله علمه، البته من ندیدم در اون احایی تا اندازه مورد اعتماد خطی که من دارم، تا من خطی قبلنم گفتم خطی ما اونجا ندیدم، ولی بعضی ادعا کردن او علمه هم هست. او علمه هم علمه الورثتو به بعضها میدونم اجازه بدون حاشیهش عملا نوشته، ولی یه حاشیه هم زده که اون حاشیهش خیلی رسوا کننده است. ای کاش اون حاشیه نمی نوشت. بعضی از اون میگه که غیبته. نه، در مقام تنقید علمی غیبت ببین در مکاسب غیبت استثناء. یه نفر داره برای این یه حاشیه غلطی بنویسه، من اصلا زحمت کشم غلطهای اونو درست کنم یا نگم که غیبته، من گناهی مرتکب شدم. غیبت نیست و باید گفت. حتی شاید ایشون یا یه وقت دیدن که علمه او علمه عمل الورثه را علمه نوشته، ابن داره علمه شاید مثلا باشه در بعضی مقام، من ندیدم، ولی حاشیه زدنش خیلی غلطه. علم الورثه به بعضها، یعنی ورثه به بعضی از اون وصیت عالم باشد، او چنین حاشیه زده عالم باشد. بابا عالم بودن عالم نبودن به بعضی وصیت مورد اختلاف نیست. آخه یک کتاب شیخ طوسی را به دست بیار حاشیه نویس، ببین اختلاف شیخ طوسی در چیه؟ در عمل. شیخ طوسی فرموده که اگر به بعضی از وصیت نامه ورثه عمل کنه، عمل کنه ها، باید همه را عمل کنه. ایشون حاشیه زده که ورثه علمه، بعضی از وصیت نامه را عالم باشد همه را باید عمل کند. بابا عالم بودن چه ربطی به این داره؟ شیخ طوسی هم که ببین حتی او عمل الورثه به بعضها خلافند شیخ فی الاخیر، مرحوم شیخ طوسی در اون آخری مخالفه، یعنی در صورت که عمل الورثه به بعضها گفته که اینجا دیگه باید این وصیت نامه عمل بشود. چرا؟ اونی که بر نفعت بود عمل کردی، اونی که بر ضررت بود میخوای عمل نکنی. شیخ فرموده باید نصفش رو عمل کردی، ورثه همش رو عمل بکنی. ولی متاسفانه ایشون در اینجا هم گفته که برخلاف شیخ فی الاخیر ای فیل کتابه. ببینید حاشیه چینه اینه یا نه، من یه وقت دیدم مراد از اخیر گفته که دازه در کتابت شیخ طوسی اختلاف کرده، یعنی کتابت را قبول نکرده، اون مابقی را مورد اختلاف مابقی و کتابت است. نه، مورد اختلاف شیخ طوسی و دیگران عمل به بعض و عدم عمل به بعض است. اونجا شیخ طوسی گفته که عمل به بعض است. نمیدونم مرتبط شدید من چی گفتم یا توصیوال بود من گفتم شما هم گفتید که مثلا ببینید کدومتون متوجه شدید که اینجا فیل اخیر را ما گفتیم که شیخ طوسی در اون آخری اختلاف کرده. مراد از آخری کدوم بود؟ اگر ورثه به بعضی وصیت نامه عمل بکند، اونجا شیخ طوسی مخالف است که میگه که به کل باید عمل بکند. اما اون حاشیه نویس مراد از اخیر وقت چرا گرفته؟ خود کتابت را. در حالی که خود کتابت شیخ طوسی ابدا اختلاف نداره. حتی ابن ادریس هم کتابش را نگاه بفرمایید، او هم در این اخیر اختلاف مورد قال قیله او عمل به نصف وصیت، عدم عمل به نصف، و الا در کتابت اختلافی ندارن. خیلی خوب، این است که او قال از انه به خفی، حالا دفاع نکنی خواهش میکنم، او قال یعنی دفاع بکنه، بیایید وقتی من پایین آمدم الان هست من بگم وقت طرف بشه، بیایید من حالیم بکنید، من معلوم نیست که من بفهمم، ممکنه که من نمیفهمم، من در غلطم، در واقع اینی که در باشت من هست، اما فکر نمی کنم من غلط گفته باشم در این باره. او قال انه به خفی، با من باشید، میگه که فرقی ندارد، و این قاله، اون این وصیه سر این قاله میاد، و این قاله اینهو بخفتی، ولو موسی بگه که آن خط منه، بازم به کتابت وصیه ثابتی میشود، و انا عالمون به، یعنی ولو بگه که من عالمم به اون خط، ارزش نداره، او حاضه وصیتی تشهدو علیه بها، یا بگه که این وصیت من از شهادت بدهید که من این وصیت را کرده ام، وصیت من اینه، اینه به دست نمیخوره و نحو ذلک و امثال اینها بره دیگه و امثال اینها را دیگه، بلکه لابد من تلفظه بهی، لابد تلفظ کند موسی بهی، به اون خط ضمیر بهی که ما کتبه، چون از قرینه به دست میاد بی ما کتیبه به آنچه که نوشته شده تلفظ کنه، او یا اینکه تلفظم نکرد چه بکنه؟ او قرائته علیه و اعترافه بعد از ذلک، یا اینکه اون وصیت نامه را به او بکنه، وقتی که خوندیم ایها الموسی گوش دادید؟ بله. خوب شنیدید؟ بله شنیدم. حالا اعتراف کنه که بله بله درسته اون وصیت من است، اون موقع شما دو تا عادل شهادت میدید که وصیت، لأن الشهادت مشروطة بالعلم، شهادت شرطش علمه، و هو منفی هنا، اون علم منفی است در کتابت، خط دیدن شهادت نمیشه داد، بگه که اونو من نوشتم، نمیشود گفت که این وصیت نوشتم، باید بخونید یا اینکه حفظ بکنید، خودش میگه. خلافاً لابن جنید، ابن جنید رحمت الله علیه در این مخالف حیث اکتفا به مع حفظ شاهد له عنده، اکتفا کرده به خط به، برمیگه به خط یا ما کتب، مع حفظ شاهد له عنده، اگر شاهد حفظ کند در اون موقعی که این حرفا را میگفت ها، یعنی این در خط شاهد یادش باشه که این چی نوشته، میتونه بیاد بگه من شاهدم کتاب ها را به کتابخانه وصیت کرده، حفظ کنه، یعنی مراد از حفظ یعنی تو حافظه اش بمونه، میتونه شاهد کسیده. اما ببینیم نظر مبارک که شهید ثانی چیه، والاقوا الاکتفاء بقراءت شاهد له مع نفسه، اقوا این است که نه لازم نیست که شاهد وصیت نامه را به گوشش بخونه بعد اقرار بگیره، نه شاهد خودش بخونه قشن نگاه دقت، اون وقت مع اعتراف موسی، بعدا موسی اعتراف کنه خوندی؟ خوبم خوندی، اون وصیت نامه من هست. این نظر مبارک شهید ثانی شد، اما ایشون میگفتن که باید شاهد تو گوش آقای موسی بخونه بعدم اقراب بگیره. شهید ثانی فرمود که خودش پیش خودش بخونه او اقرار بده کافی. ها مع اعتراف موسی که معرفت ما پیه، موسی اقرار کند که میشناسد، معرفت یعنی آگاه کنند نشد آنچه را که پیهی در اون خط کرد، و انه یوصی به، و اقرار کند که من وصیت میکنم به آن، و کذا القول فی المقر، همین طور است مطلب در کسی که اقرار میکنه، یه نفر برداشته نوشته که فلان کس به گردن من 1000 تومان طلب داره، من اقرار میکنم، که ما نمیتونیم که به کتابت او را محکوم بکنیم و یا شاهد به کتابت او نمیتونه بگه که این بدهکار بوده، چون کتابت اعم است، مگر اینکه اونو به گوشش بخونه و بعد بگه من انا مقر و معترف، اون وقت شهادت بشه. والوصیت للجهت العامه، وصیت در جهت عمومی، مثل چه؟ اون جهت عامه مثل چه؟ مثل الفقرا، جهت عامه که مثل فقرا باشه و الفقها باشه و بنی هاشم باشه. میگه این باب وصیت میکنم مال فقها و فقرا و بنی هاشم اینا، والمساجد مال مسجدها، والمدارس مال مدرسه ها، لا تهتاج الى القبول، دیگه اونجا قبول لازم نداره، لتعذره، برای اینکه قبول تو اونجا ممکن نیست. این اريد من الجميع، اگر گفتیم همه بنی هاشم قبول بکنه امکان نداره که، دسترسی نداریم. حالا بعضی از بنی هاشم بعدن خواهن آمد. و استلزامه ترجیح من غیر مرکب، اگر گفتیم ریش سفیدای بنی هاشم بیان قبول بکنن، اون ترجیح بلا مرکبه دیگه، این وصیت به همه کردن، قبول باید از همه باشه. ها استلزام ترجیح بدون مرکب، این اريد من البذل، اگر قبول اراده شود خواسته شود از بذل، ولا یفتقر الى قبول الحاکم او منصوبه، میگه خیلی خوب حاکم شرع قبیل تو بگه یا نایب حاکم شرع قبیل تو بگه، دیگه احتیاجی نداره که، و این امکنه ولو ممکنم باشه لازم نیست، کل وقفه، چنانچه در وقفه بقیه ها گفته بودن، شما که وقت تو گفتید در مسجد حاکم شرع قبیل تو بگه در وقف، در وقف گفتن حاکم شرع قبیل تو را میتونه بگه، ولی ما میخواییم بگیم در وصیت قبیل تو گفتن حاکم کل وقف لازم نیست. و بلکه و ربما قیل فیه بذلک، ای بسا گفته شده فیه در وقف بذلک، ذلک اشارهش برنسی به عدم وجوب قبول، یعنی حتی در وقت هم به عدم وجوب قبول حاکم قائل داریم ما. ملتفت شدید؟ فیه را کجا برگرداندن؟ بذلک مفارقه چیه؟ عدم وجوب قبول تو، یعنی حتی بعضی گفتن در وقت هم حاکم لازم نداره قبول تو بگه، و عملم روی همینه، شما وقتی وقفی میکنید دیگه وقفت و این خانه را به مسجد به حسینیه حاکم شرق قبول تو میگه؟ ها نه، ولیکن لا قائله فیه فنا ولا و ربما قیله فیه بذلک، من کاملا غلط معنا کردم، خودم به غلط افتادم، و ربما قیله فیه بذلک، مراد از ذالک یعنی وجوب قبول، اما ولیکن لا قائل فیه هنا، عدم وجوب نگه بذلک مفارقه، اگر نوشید همون خط بزنید این غلط، منم بنویسید که فلان کس غلط افتاد، غلط غیبت هم نیست، غیبت هم نیست. و ربما قیل فیه، ای بسا گفته شده در وقت بذلک به وجوب قبول حاکم، اما ولیکن لا قائل فیه فنا، قائل نیست به وجوب قبول فنا در وصیت، فنا مربوط است به وصیت، یعنی در وقت بعضی قبول حاکم لازم میدونن، اما در وصیت احدی نگفته که باید حاکم قبول بکنه، کاملا واضحتون شد الهی شد. ولعل و شاید مجال الوصیت اوسع، موقعیت وصیت از وقت وسیع‌تره، یعنی دایره وقت زیر دایره وصیت اوسع، معناش این است که یعنی در وقت دیگه لازم نیست اصلا قبیل تو باشد، و من ثم بدین جهت که وصیت موقعیت وصیت لم یفترض فیها، یعنی وصیت میکند یک شرطی هست، میگه خانه منو بدید به فلان کس، اگر من در سفر مردم، در سفر حج مردم، در فلان سال مردم، منتیاز نبود دیگه معلق، اما وقت چطور؟ وقت باید منتیاز باشه، وقت تو دیگه تمام، اما این جاء ابی من از سفر و قصد این صیغه وقت را باطل میکنه. تمام صیغه ها منجز باید باشه، اما میبینی که صیغه وصیت منجز لزوم نداره باشه. ولا فوریت القبول، همینطور فوریت قبول در وصیت لازم نداره، پس بدین که حتی آیدش رفیه. ولا صراحت ایجاب، ایجاب صریح هم نشد نشد. ولا وقوع فی العربیه مع القدره، عربی بودن صیغه وصیت لازم نیست ولو قادر هم باشه، اما در بعضی صیغه ها گفتن. و ظاهر ان قبول، ان القبول کاشف، این جاست که دقت بکنید. و ظاهر حد سید و ظاهر ان القبول کاشف، وقتی که خبر قرار میگیره ال نون مشدده یجوز کل البته، ظاهر این است که ان القبول کاشف عن سبق الملك، قبیل تو کاشف است از سابق بودن مالکیت موساله. للموساله فی الموت، مال موساله شده است به موت موسی. خارجی گفتن دو روز پیش موسی مرحوم شده، پیشنما مالک آن خانه موسی به شده است، ولو دو روز در قبیل تو را گفته، این قبیل تو کشف میکنه ملکیت از اون موقع بوده. لا ناقلون، این دیگه ناقل نیست. این لا ناقله هم میتونید بخونید، لا ناقلون هم میتونید بخونید. چرا؟ اگر لا ناقلون، میدونید که این در کتب ادبیات باید این را بررسی بکنید دیگه، من الان فاصله دارم مدتی. لا را به چند وجه میشود خوند. یه مرتبه لا برای نفی جنس هست، مثلا شما لا رجل فدار، نفی جنس هست. حتی دیگه بعد از اون نمیتونه که بگه که بل رجله، نمیتونه که نفی جنس هست. اما لا این لیسه چطور؟ لا رجل فدار، لا رجل فدار، این اسمش میگن که لا این لیسه. اون مادرش میتونه بگه بل رجلا، اونجا یعنی در لای نافی جنس دوباره دل به کار نمی شود برد، اما لای لیسه می شود. یک هم لا را به اصطلاح عاطف میگن اسمش را، مثلا میگن که جا انی زیدون لا امرون، جا انی زیدون لا امرون، اونم باز رفت اسمش را آتف میگن، یعنی رفت میدهد به ما قبل. اینجا هم همینطور که گفتیم که ان القبول کاشفون لا ناقلون، پس میشود لا ناقلون هم لا ناقل هم بکنیم نفی جنس بکنه اشکالی نداره، اما لا ناقلون بهتر است. لا ناقلون لهو، ناقل نیست آن را من هینه، از هین خودش، یعنی قبول ناقل منهین قبول نیست، قبول کاشف هست که منهین موت ملکیت پیدا شده. چرا؟ دلیلش خارجش گفتم، مختصر گفتم. این لولاهو برای اینکه اگر کاشف نباشه ضمیر لولاهو را درکن به کاشف، اگر کاشف نباشه لازم بقاء الملک بعد الموت به غیر مالکه، ما اگر کاش نگیم معنیش اون دو روز ملک بدون مالک مون. چرا؟ از المیت لا یملک، مرحوم خونداشیان دیگه مالک نمیتونه بشه. لخروجه به ان اهلیته، به خارج شدن اون موسی به به موت، به دنگه به موت، از اهلیت مالک شدن. کم جمازا، او که موت مثل سنگ شد دیگه، سنگ مالک نمیتونه بشه، انسان میتونه مالک بشه. نه، مال میتی یعنی معناش نه، اختیارش در حال حیات دارد، ولی وقتی که مرد ها اصلا مثل سنگ، سنگ مالک میتونه بشه دیگه. اون مثل دیگر را چون برای خودمونم انسان هستیم مثلا نمیزنم. گاو میتونه مالک بشه، مالک بشه، از اونم بدتر شد دیگه، سنگ شد مالک نمیتونه بشه. ممتاز در اختیار داره مادام که نمورده. ما دنیا رو خیلی پر ارزش میدونیم. دنیا چیه؟ روح از بدن که بله ازهاق شد، شد که چی؟ کسی نجه دست بزنی، بازم دست به چیزهای دیگه بزنی، دست آب بکشی. دست به مرده انسان بزنه باید تمام در اطراف بریم مگر اینکه اون مقام حیه و طاهر شهادت را بدن. و انتقال ماله انه وقتی مرد مال از او دیگه منتقل شد وارث. پس موسی مرد، این خانه مال موسی نیست و مال ورثه نیست. چرا؟ چون وصیت کرده بدید به پیش نماز ولل وارث لظاهر قوله تعالی من بعد وصیت یوصا بها او دینین، چون در اونجا داره که بعد از وصیت و بعد از خانه دین وارث مالک میکنن بشن. حلولم ینتقل الى المصالح، این خانه اگر به مصالح منتقل نشه لازمه خلوبه عن المالک، لازمش این است که این مال خالی از مالک بشه. از لا یسله لغیر من ذکره، برای اینکه این ماله یا باید موسی باشد یا ورثه باشد یا مصالح باشد دیگه. هم ما باید کاشف بگیریم